در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 27 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. سلام گرم ما را هم پذیرا باشید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و از همکاران گفتیم فرهنگ قویمی در صفحه نخست است و بریم به سراغ آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها. بشنویم از اون.
با درود فراوان، در درگیری مسلحانه بین نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح در شامگاه چهارشنبه دست کم 10 مرزبان ایرانی کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها 3 سرباز نیز در این درگیری زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، نیروهای مرزبانی پاسگاه میل 100 از گروهان چاهندو هنگ مرزی میرجاوه ساعت 19 چهارشنبه هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. بر پایه این گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس نیز اعلام کرده است که در حین گشت‌زنی مرزبانان منطقه میرجاوه تعدادی افراد مسلح که تروریست توصیف شدند از داخل خاک پاکستان مرزبانان را با استفاده از سلاح‌های دوربرد هدف قرار داده و کشتند. خبرگزاری میزان نوشته است که سعید کمیلی فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان برای بررسی موضوع درگیری عازم مرز میرجاوه شده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از حمله هوایی شب گذشته ترکیه در مرز سوریه و عراق ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه با اشاره به گزارش ترکیه آمده است که هدف این حملات مواضع پیکاکا، همان حزب کارگران کردستان ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه بودند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، بیانیه وزارت خارجه روسیه شمار کشته شدگان کرد در حملات هوایی ترکیه را 70 نفر اعلام کرده است. بیانیه ستاد ارتش ترکیه نیز قربانیان این حملات را 40 تن در عراق و 30 نفر در سوریه اعلام کرده و آنان را جدایی طلب خوانده است. مسکو این حملات را علیه نیروهای کرد که به صورت واقعی در میدان و در حال مبارزه با گروهای چون داعش است توصیف کرده و آن را موجب نگرانی شدید خوانده است. بیانیه وزارت خارجه روسیه حمله به خاک کشورهای مستقل را در تضاد با روابط دولت‌ها و مغایر با قوانین بین‌الملل توصیف کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شده است. در خبر دیگر، گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان، جمهوری اسلامی ایران را از 180 کشور در رده 165 قرار داده و اعلام کرد که آزادی رسانه‌ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر مورد تهدید است. در بیلان سالانه گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه منتشر شد، نروژ، سوئد و فنلاند به ترتیب به عنوان بهترین کشورهای جهان در زمینه آزادی رسانه‌ها معرفی شدند. دانمارک، هلند، کاستاریکا، سوئیس، جامائیکا، بلژیک و ایسلند کشورهای چهارم تا دهم جهان هستند که بهترین شرایط را برای رسانه‌ها و خبرنگاران فراهم کردند. لیبی، رواندا، عراق، تاجیکستان و سودان جنوبی از کشورهایی هستند که وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در آنها از ایران بهتر است. در قعر جدول به ترتیب کره شمالی، اریتره و ترکمنستان قرار دارند. و در ایران، محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس روز چهارشنبه روند رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شوراها در شهرستانها را بسیار نگران کننده خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عارف اظهار داشت به نظر می رسد که برخی رد صلاحیت ها بر اساس اطلاعات حاشیه‌ای و سلیقه‌ای انجام شده است. او اظهار امیدواری کرد که این موضوع توسط هیئت های نظارت استانی و مرکزی جبران شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه های انتخابات ریاست جمهوری. برجام نقطه قوت کارزار انتخاباتی حسن روحانی، اما همزمان نقطه قوت حملات رقبایش به او نیز هست.
حقیقت این هست که قبل از برجام به دلیل تندروی ها و سیاست های نابخردانه ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در بحرانی ترین شرایط خودش از آغاز انقلاب بود و این جنگ یک بلوف نبود، یک واقعیت استراتژیک بود.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بازگشایی پرونده مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا شد. فیلم انیمیشن تهران تابو به 70مین جشنواره فیلم کن راه یافته.
هنرپیشه ها واقعی هستن، محیط اطراف همه نقاشی شده هست. از هنرپیشه واقعی فیلم برداری کردیم و شخصیت ها تبدیل به انیمیشن شدن توی مرحله انیمیشن.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صحنه، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی روز چهارشنبه شرکت کردند. به سراغ احسان مهرابی بریم و از او بشنویم در این باره.
ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران شرکت کردند و اعلام کردند که وضع اجرایی و اقتصادی کشور قابل تحمل نیست و به همین دلیلشون وارد عرصه انتخابات شدند و در این برنامه هم انتقادهایی را از عملکرد دولت آقای روحانی به خصوص در حوزه اقتصادی مطرح کردند. در مقابل اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی در یک برنامه رادیویی شرکت کردند و از برنامه‌های اقتصادی دولت آقای روحانی دفاع کردند، چه شاخصهای کلان اقتصادی و چه جزئیات برنامه‌ها مانند گازرسانی به روستاها و موارد دیگه. ایشون تاکید کردند که هیچ کس نمیخواد که شرایط به قبل و تحریم‌ها برگرده و همینطور درباره نامزدی خودشون هم اعلام کردند که با نظر بزرگان اصلاحات و تایید آقای روحانی نامزد شدند. آقای هاشمی تباد دیگر نامزد انتخابات هم برنامه داشتن و ایشون تاکید زیادی کردند بر گردشگری و توریسم و اعلام کردند که این موضوع میتونه از راه حل‌های اصلی حل مشکلات کشور باشه.
آقای مهرابی، حالا بجز اینهایی که شما گفتید، روز چهارشنبه چه مباحث و وعده‌های دیگری مطرح شد؟
آقای قالیباف وعده‌های قبلی خودش درباره 5 میلیون شغل تکرار کرده و اعلام کرده که باید سیاست‌های پولی و مالی کشور هم تغییر بکنه. در بخشی هم اعلام کردن که برای مبارزه با قاچاق کالا باید کار جدی صورت بگیره. آقای روحانی هم وعده ارائه چند لایحه را دادن که لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی از جمله اونهاست که در پی رونمایی از منشور حقوق شهروندی انجام میشه. ایشون اعلام کردن که لایحه شفافیت هم تدوین خواهد شد که بر اساس اون همه دستگاه‌ها باید درآمدها و هزینه‌های خودشون را شفاف بکنن. لایحه تضاد منافع ذی‌نفعان دیگر لایحه‌ای هست که آقای روحانی ازش سخن گفتن که بر اساس اون افرادی که در یک موضوع ذی‌نفع هستن حق ندارن درباره اون تصمیم بگیرن، که اشاره این لایحه بیشتر به موضوع تصمیمات مدیران یا اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و نهادهای دولتی درباره حقوق و مزایای خودشون و دیگر مواردی هست که باعث به وجود آمدن موضوع جنجال حقوقهای مدیران معروف به حقوقهای نجومی شد.
آقای مهرابی، 100 استاد دانشگاه در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی خواستار اصلاحات ساختاری در حوزه‌های خارج از دولت برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سیاست‌های کلان اقتصادی شدند. در این نامه دقیقاً به چه مواردی اشاره شده؟
این نامزدها خواستن که برای رسیدن به اهدافی که رهبر جمهوری اسلامی مد نظرشون هست تنها بر روی دولت تمرکز نشه و انتظارات بیش از حد از دولت نداشته باشن نهادهای دیگه و بر اصلاحات ساختاری تمرکز بشه. از دیدگاه نویسندگان این بیانیه، اعتماد سازی جامعه جهانی یکی از موضوعات مهم هست که باعث میشه به نوعی سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا بکنه و باید دستگاه‌های دولتی و حکومتی در این باره تلاش بکنن. از نظر نویسندگان این نامه، قوه قضاییه هم باید تلاش بکنه که امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه را فراهم بکنه و از نظر این اساتید دانشگاه، پرهیز از انسداد سیاسی و افزایش انسجام اجتماعی در آستانه انتخابات هم یکی از مواردی هست که در این موضوع بسیار تاثیرگذار هست، که رفع حصر رهبران جنبش سبز یکی از موارد بسیار مهم از نظر اونها در این باره هست و به نوعی باعث میشه که حالا اونها تعبیر بسیار شایسته و کارساز رو به کار بردن و اعلام کردن که این رفع حصر باعث افزایش انسجام سیاسی و پرهیز از انسداد سیاسی میشه. نکته دیگه اونها اعلام کردن که در کشورهای توسعه یافته منابع دولت از طریق مالیات تامین میشه و درباره این موضوع هم باید در کشور نهادهای مانند آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیا عملکرد شفافی داشته باشن و شرایط ایجاد رقابت سالم فراهم بشه، که موضوع مالیات این نهادها یکی از مباحث خبرساز بوده و با وجود مصوبه مجلس با نظر رهبر جمهوری اسلامی آستان قدس رضوی استثناء شده از پرداخت مالیات، که با توجه به اینکه آقای رئیسی اتولیت آستان قدس رضوی هم نامزد انتخابات هستند و در سخنرانی هاشون انتقاد کردن از اینکه چرا مالیات تنها از کارمندان یا افراد عادی دریافت میشه نه از افراد یا نهادهای با حقوقهای بالا، به نوعی طبیعتاً میتونه مخاطبش آقای رئیسی هم باشه.
آقای مهرابی، نهایتاً اینکه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور به نوشته خبرگزاری ایسنا اطلاعیه‌ای منتشر کرده که در آن آمده که صدا و سیما رویکرد متوازن و متعادلی نسبت به شش نامزد نداره. در این اطلاعیه چه جزئیات بیشتری ذکر شده؟
این کمیته ابراز تأسف کرده که از اینکه به تعبیر اونها برنامه‌هایی که در صدا و سیما تحت عنوان آشنایی با نامزدها در پخش میشه رویکرد کاملاً متوازن و متعادلی نسبت به نامزدها نداره، و این کمیته اعلام کرده که با وجود پیگیری موضوع و ارسال نامه به صدا و سیما هنوز این روند احساس نشده و به نوعی احساس جهتگیری و سوگیری خاصی را در بیننده و یا شنونده برمی‌انگیزه. کمیته انتخابات همچنین اعلام کرده که 61 مورد تخلف انتخاباتی 10 رسانه را بررسی کرده که بر اساس اون بیشترین حجم تخلفات مربوط به دو خبرگزاری هست که از بودجه عمومی استفاده می‌کنن، که اشاره این کمیته می‌تونه به خبرگزاری‌های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران باشه که پیش از این هم نزدیکان دولت آقای روحانی و حتی نزدیکان دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده بودن، یک سری پیمایش‌هایی رو منتشر کرده بودن که این خبرگزاری‌ها بیش از 50% اخبارشون سوگیری منفی علیه دولت آقای روحانی و آقای جهانگیری نامزدهای انتخابات داره، در حالی که هیچ سوگیری منفی علیه آقای رئیسی و آقای قالیباف دیگر نامزدهای انتخابات وجود نداره. این در حالیه که پیش از این وزارت ارشاد در بخشنامه اعلام کرده بود که این رسانه‌ها چون از بودجه عمومی استفاده می‌کنن باید اخبار نامزدها رو به طور مساوی پوشش بدن.
از احسان مهرابی روزنامه‌نگار می‌شنیدیم که دقایق پیش به پرسش‌های رادیو فردا در مورد آخرین خبرهای انتخاباتی پاسخ می‌داد. انگشت گذاشتن بر مشکلات یا زیر ذره بین گذاردن ضعف‌ها و ناکامی‌ها شاید طبیعی‌ترین روش منتقدان و رقبای انتخاباتی حسن روحانی است. رئیس جمهوری که قصد دارد برای دومین بار پیروز این رقابت باشد. اما این روزها آنچه در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران جریان دارد گاه از این شیوه هم فراتر می‌رود. اصولگرایان در حوزه‌های از اساس سرگرم انکار دستاوردها یا تلاش‌های دولت حسن روحانی هستند و از این راه قصد دارند تا رقیب را به عقب برانند. برجام و آثار آن یکی از این محورهاست. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
دست بالا و نقطه قوت حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی امسال تکیه او بر مذاکرات هسته‌ای و دستاورد دولتش در امضای برجام است. او حتی در سخنرانی پس از ثبت نامش در رقابت‌های انتخاباتی به این موضوع اشاره کرد. بخشی از آن سخنرانی حسن روحانی به برجام و حفظ و حراست از نتیجه مذاکرات اختصاص داشت.
از امروز به بعد حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی و داخلی و اقتصادی ملت ایران خواهد بود و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، اونها نمیتوانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند.
با این حساب طبیعی است که رقبای حسن روحانی چه در میان نامزدهای انتخاباتی و چه از میان اصولگرایان بیرون از دایره نامزدها به این دستاورد دولت او بتازند. حسن روحانی پیش از این نیز چند باری به این نکته اشاره کرده است که اگر برجام نبود خطر حمله به ایران و درگیر شدن در جنگ جدی می نمود.
در مسئله برجام یکی از موفقیت‌هایی که به دست آمد این بود که تهدید از سر مردم برداشته شد. حتی 5 به اضافه 1 راجع به حمله نظامی به ایران مذاکره کرده بودند و از مذاکره بالاتر به تفاهم رسیده بودند و به فکر این بودن چه زمانی در چه شرایطی حمله کنم.
رئیس جمهوری ایران و همفکران و نزدیکانش در بیان ویژگی‌ها و آثار امضای برجام همواره به دور شدن سایه جنگ از سر ایران توجه ویژه داشتند. حتی علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای و وزیر خارجه اسبق ایران نیز بر این نظر استوار است.
و اگر این مذاکرات انجام نمی‌شد، گزینه دیگر جنگ بود، پس باید مذاکره انجام می‌شد.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه پارسال در یکی از سخنرانی‌هایش آشکارا این دوگانه را دروغ محض دانسته بود.
یکی از طرفندهای دشمن این بود است هی تهدید کنند به جنگ، 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 گزینه نظامی روی میز و چه. اون مسئول اروپایی هم به مسئولین ما میگه که آقا جنگ در ایران حتمی بود، اگر برجام نبود حتما جنگ بود. دروغ محض.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان در بیان واقعی بودن دوگانه جنگ برجام چنین میگوید:
راهبرد اصولگرایان اساسا نقد دولت آقای روحانی نیست، انکار اون هست. یعنی مثلا در مورد برجام از خوبی‌ها یا بدی‌های اون حرف نمی‌زنند، اساساً آثارش رو انکار می‌کنند، می‌گویند تحریم‌ها اصلاً لغو نشده. وقتی اعتراض‌گرایان میگن کار به جنگ می‌کشید، میگن اصلاً جنگی در کار نبود. خاطرتون هست که در اوج تحریم‌ها در سال 90 آقای احمد نژاد میگفت مردم ایران اصلاً نمی‌دونن تحریم چی هست. این سیاست انکار یه جورای ذات جریان تندرست. در واقع این روش یک تاکتیک خیلی رندانه است برای خلع اصلاح کردن طرف مقابل. اما حقیقت این هست که قبل از برجام به دلیل تندروی‌ها و سیاست‌های نابخردانه ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در بحرانی ترین شرایط خودش از آغاز انقلاب بود و این جنگ یک بلوف نبود، یک واقعیت استراتژیک بود.
اما حتی آن اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران سبب پایان یافتن دوگانه جنگ برجام نشد و حال این دوگانه همانقدر که در شبکه‌های اجتماعی به ابزار حامیان دولت و حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی بدل شده، انکار و دروغ دانستنش نیز سلاحی است در دستان منتقدان دولت در توییتر و اینستاگرام و فیسبوک. هرچند که این انتقادها محدود به فضای مجازی و کاربرانش نیست. محمد جواد لاریجانی، معاون بین الملل قوه قضاییه، در گفتگویی مفصل با خبرگزاری تسنیم به انتقاد صریح از حسن روحانی پرداخته و از جمله در بخشی از این گفتگو دوگانه جنگ برجام را به چالش کشیده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به این که آیا اگر برجام نبود جنگ می شد، تأکید می کند که این حرف اساساً درست نیست. علی سعیدی، نماینده ی آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در گفتگویی با خبرگزاری فارس شعار دور کردن جنگ از طریق برجام را عوام فریبی و شعاری پوپولیستی دانسته است. در مقابل مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، نشانه های تاریخی را یادآوری می کند تا از جدی بودن جنگ یا درگیری تمام عیار در دوره پیشابرجام سخن بگوید.
جنگ از تابستان 89 با انتشار ویروس استاکسنت علیه تاسیسات اتمی ایران عملا شروع شده بود. تحریم‌های اقتصادی ایران هم یک جنگ تمام عیار بود، یک جنگ قرن 21. شورای امنیت سازمان ملل چند قطعنامه به استناد فصل 7 منشور ملل صادر کرده بود. فصل 7 درباره طرح صلح و امنیت بین الملل هست.
توجه اصولگرایان منتقد حسن روحانی به این دوگانه و پاسخگویی آنها نشان از اهمیت دوگانه جنگ برجام در صحنه انتخابات دارد. اما این اهمیت چیست؟ این پرسش را مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، پاسخ می‌دهد.
واقعیت این هست که وضعیت اقتصادی کشور وضعیت بدی است. بخش بزرگی از وعده های آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی به دلیل کارشکنی های اصولگرایان به اجرا نرسیده. با اینکه برجام تا حد زیادی اقتصاد ایران را از فروپاشی نجات داد، اما طبقه متوسط و طبقه محروم جدا تحت فشار اقتصادی است. در این شرایط انگیزه هایی مثل اینکه آیا با بازگشت یک دولت تندرو احتمال تشدید انزوا ایران، احتمال بازگشت سایه تهدید یا تحریم یا حتی جنگ وجود داره، یک موضوع حساسیت برانگیز است. بالقوه میتونه بخش بزرگی از مردم و نخبگان رو تحریک بکنه. انکار مسئله جنگ و انکار دوگانه جنگ یا برجام در واقع یک استراتژی از طرف جناح راست برای اینکه صورت مسئله رو پاک کنه، دولت آقای روحانی رو بی‌دفاع بکنه و دولت آقای روحانی رو در مقابل سیل انتقادات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بده که در عمده اونها هم پاسخ قابل دفاعی نداره.
تا داغ شدن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12 راهی کوتاه باقی است و میتوان پیش بینی کرد حسن روحانی همچنان از برجام بگوید و منتقدان و رقبایش به دستاورد هسته‌ای دولت بتازند.
آرش حسنی ها گزارش میداد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، همانطور که در جریان هستید، انتخابات ریاست جمهوری در ایران در راه است. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، میتونید با ما در تماس باشید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
من پیرو صحبت هایی که آقای قالیباف مطرح کردن در مورد پرداخت کارانه، خواستم دو تا مطلب بگم. اینکه یک، ایشون از کجا میخوان بفهمن که جوانان مثلا کی میخوان کار پیدا کنن؟ و مطلب دوم اینکه به جای پرداخت کارانه ایشون لطفا کپسول‌های آتش نشانی و تجهیزات آتش نشانی مملکت رو در واقع ارتقا بدن به جای اینکه کارانه بدن به مردم.
آقای قالیباف و آقای رئیسی، شما که وعده 11 برابر و حقوق به بیکارا میدهید راست میگویید، اما به کدوم مردم؟ مردم لبنان و فلسطین، سوریه، شیعیان عراق؟ ای مردم، از شما میگیرند و به این کشورها میدهند.
بله، آقایانی که کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری، هر کدومشون میخوان 600,000 تا شغل رو ایجاد کنن برای مردم. یعنی هر شغلی 5 باشه میشه چیزی حدود 30 میلیون مردم رو سرکار بذارن. اما این دروغا خیلی شاخ داره. برای رای گرفتن هر چی دلشون میخواد میگن، برای مردم رو کشوندن پای صندوقا، دروغای بسیار راست کردن. اما ملت خیلی بهتر از اینا میدونن که اینا همش دروغه.
میخواستم بهتون بگم که ما مردم ایران با رفتن به پای صندوق‌های رأی کار خیلی اشتباهی میکنیم، چرا که باید بدونن با مردم خوب رفتار کنن. ممنون از رادیو فردا.
رفتن مردم به شکل گسترده به پای صندوق‌های رأی در تمام دوران انتخابات باعث شده که حلقه معاصره به دور حکومت متقی فقی تنگتر بشه. این بار نیز با یورش وسیع به صندوق‌های رأی خود را به دولت آقای دکتر روحانی بدهید تا همچنان حلقه معاصره تنگتر بشه. راهی به غیر از این در حال حاضر نداریم. این راه، راه دموکراتیک و پرهیز از خشونت می باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در نامه‌هایی به وزیر امور خارجه و دادستان کل این کشور خواستار بازگشایی پرونده مبادله زندانیان در آخرین سال ریاست جمهوری باراک اوباما شد. این نامه به دنبال انتشار گزارش تحقیقی روزنامه پولیتیکو نوشته شده، گزارشی که در آن جزئیات توافق دولت باراک اوباما با جمهوری اسلامی ایران در مورد مبادله زندانیان دو کشور با عنوان معامله و امتیازهای پنهانی فاش شده است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
در واشنگتن، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا طی نامه‌هایی خطاب به وزیر خارجه و دادستان کل این کشور، خواستار بازگشایی پرونده مربوط به مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی در آخرین سال ریاست جمهوری باراک اوباما شد. علاوه بر اد رویس، برایان ماست، یکی دیگر از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، این نامه را امضا کرده است. در این نامه گفته شده از آنجایی که دولت دونالد ترامپ بازنگری سیاست‌های آمریکا در قبال ایران را در دست بررسی دارد، توصیه می‌شود که در ارتباط با برنامه اتمی و موشکی ایران و تداوم ستیزجویی‌های آن علیه آمریکا، به اقدامات دولت اوباما در نقض قوانین کشور هم رسیدگی شود. قانونگذاران آمریکایی در این نامه با اشاره به گزارش روزنامه پالیتیکو اضافه کردند که به نظر می‌رسد این اقدامات آسیبی جدی به امنیت ملی آمریکا وارد آورده و لازم است که به عملکرد دولت پیشین در دخالت در تحقیقات ماموران و چگونگی روند استرداد زندانیان رسیدگی شود و نتیجه آن در اختیار کمیته امور خارجه مجلس قرار گیرد. گزارش روزنامه پالیتیکو در بسیاری از رسانه‌های آمریکا مانند نیویورک پست با عناوینی مانند سخاوتمندی پنهان اوباما در توافق با ایران بازتاب یافته است. گزارش مشروح پالیتیکو از به گفته این روزنامه پنهانکاری‌های دولت اوباما پرده برداشته و گفته است ایرانیانی که به جرم‌های بسیار جدی در آمریکا زندانی و یا در خارج از این کشور تحت تعقیب بودند به رغم مخالفت مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا آزاد و از اتهامات وارده مبرا شدند. این روزنامه میگوید در تاریخ 17 ژانویه 2016 میلادی اوباما و مقام‌های ارشد دولت او تمام داستان مربوط به مبادله زندانیان را که با توافق هسته‌ای گره خورده بود افشا نکردند. توافق هسته‌ای اما از جانب باراک اوباما، جان کری وزیر خارجه و همچنین مقام‌های اروپایی بزرگترین دستاورد دیپلماتیک و توافق تاریخی عنوان گرفت.
This is a good day. Because once again we're seeing what's possible with strong American diplomacy.
آقای اوباما در 27 دی ماه سال 1394 خورشیدی گفت که پس از تکمیل توافق اتمی مذاکره بین دو دولت ایران و آمریکا سرعت گرفت و سرانجام خانواده‌های آمریکاییان زندانی در ایران از خبر آزادی آنها آگاه شدند. رئیس جمهوری وقت آمریکا فهرستی از این زندانیان را با ذکر نام آنان مانند جیسون رضاییان، امیر حکمتی، سعید عابدینی و دیگران ارائه داد ولی به جزئیات زندانیان ایرانی که با جرم‌های مختلف در بازداشت و یا تحت تعقیب بودند اشاره‌ای نکرد. پولیتیکو به طور مفصل نام و اتهام این افراد را منتشر کرده و افسوده که در یک سری از پرونده‌های قضایی که عمومی نشده وزارت دادگستری وقت آمریکا اتهامات این متهمان را پاک کرد و دستور دستگیری 14 متهم دیگر را از پلیس بین‌المللی پس گرفت و تنها به انتشار یک بیانیه 152 کلمه‌ای در مورد مبادله زندانیان بسنده شد. یکی از این افراد بهروز عبدالله زاده بود که به تلاش برای خرید هزاران عدد تفنگ و اسلحه جنگی ساخت آمریکا و صدور آنها به جمهوری اسلامی متهم بود. دیگری فردی با نام امین روان به قاچاق آنتن‌های نظامی ساخت آمریکا از طریق هنگ کنگ و سنگاپور محکوم شده بود. از جمله ایرانیان دیگری که در آمریکا زندانی بودند از بهرام مکانیک، خسرو افغانی، تورج فریدی و متین صادقی نام برده شده که طی 5 سال از 2010 تا 2015 میلادی سیستم‌های نظامی ساخت آمریکا، تجهیزات میکرو الکترونیک و وسایلی که از جمله در موشک‌های کروز زمین به هوا به کار می‌روند ارزش 24 میلیون دلار به ایران قاچاق کرده بودند. یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام آرش قهرمانی که به 78 ماه زندان محکوم شده بود، همچنین کوروش طاهرخانی، حمید عربنژاد، غلامرضا محمودی و علی معطر از مدیران شرکت هواپیمایی ماهانر دیگر افراد زندانی بودند که توسط دولت اوباما آزاد شدند. نام‌های دیگری نیز در این گزارش دیده می‌شوند، ولی به گزارش پولیتیکو مهمترین فرد در میان این افراد شخصی بود با نام سید ابوالفضل شهاب جمالی که طی سال‌های 2005 تا 2012 میلادی هزاران یدکی و تجهیزات مربوط به صنایع اتمی را از طریق چین به ایران رسانده بود. پولیتیکو می‌گوید در واقع مذاکره کنندگان ایرانی از تعجیل طرف‌های آمریکایی برای سرانجام بخشیدن به توافق برجام بهره بردند و به امتیازهای مهمی دست یافتند. هرب کوهن از مقام‌های مذاکره کننده در دولت‌های پیشین آمریکا در دهه‌های 80 و 90 میلادی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا می‌گوید که ایرانیان از مبرزترین مذاکره کنندگان به شمار می‌آیند و معامله کردن با آنها آسان نیست. آقای کوهن می‌گوید ایرانی‌ها در مورد مذاکره کردن بسیار می‌دانند. در گفتگو هرگز نباید به اصل توافق دل بست. علاوه بر این ما می‌دانیم که در این قبیل گفتگوها امتیاز دادن‌ها با مهلت زمانی مذاکره پیوند دارد و اگر مهلت زمانی نباشد امتیازی در کار نخواهد بود. او اضافه می کند که در سالهای 1977 و 1978 میلادی برای مذاکره در ایران بوده و ایرانی ها خوب می دانند که چگونه مذاکره کنند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند ماجرای مبادله زندانیان به دلیل طبیعت محرمانه بودن چنین پرونده‌هایی تاکنون از افکار عمومی پنهان مانده، ولی این وضع احتمالاً تغییر خواهد کرد، چرا که دولت ترامپ مشغول بازنگری برنامه‌های اتمی و موشک‌های بالستیکی ایران است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. در درگیری مسلحانه بین نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح، شامگاه چهارشنبه دست کم 10 مرزبان ایرانی کشته شدند. وزارت امور خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از حمله هوایی شامگاه سه‌شنبه ترکیه در مرز سوریه و عراق ابراز نگرانی شدید کرد. محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس روز چهارشنبه روند رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شوراها در شهرستانها را بسیار نگران کننده خواند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان جمهوری اسلامی ایران را در میان 180 کشور در رده 165 قرار داده و اعلام کرد که آزادی رسانه‌ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر در معرض تهدید است. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که یکی از ناوشکن‌های ارتش این کشور در خلیج فارس در یک رویارویی پرتنش برای هشدار به یک قایق سپاه پاسداران گلوله‌های منور شلیک کرده است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما، به ویژه از شمایی که نیمه شب رو در ایران و منطقه میگذرونید. بشنوید که روسیه از پایبندی ایران و تمامی اعضای گروه 5 به علاوه 1 به تعهداتشان در راستای اجرای برجام خبر داد. در پی نشست روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک برجام در وین، نماینده روسیه اعلام کرد 6 کشور طرف توافق هسته‌ای با ایران وعده دادند برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمی این کشور همکاری کنند. همزمان معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای بررسی همکاری‌های اتمی با روسیه به مسکو سفر کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد 7 نشست کمیسیون مشترک برجام در فضای سازنده برگزار شد و همه طرف‌ها بر آمادگی خود برای اجرای تعهداتشان پافشاری کردند. در این بیانیه بر تمایل 6 کشور طرف توافق هسته‌ای برای رفع موانع باقی مانده بر سر راه بازگشت کامل ایران به تجارت جهانی و توسعه برنامه صلح‌آمیز اتمی این کشور تأکید شد. همچنین ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در دفاتر سازمان‌های بین‌المللی در وین که سرپرست هیئت روسی طی این نشست بود، به خبرنگاران گفت گام‌هایی که کمیسیون مشترک برجام می‌تواند برای جلب اعتماد جامعه بازرگانی و تسهیل روابط مالی و بانکی با ایران بردارد مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت نوسازی رکتور آب سنگین عراق محور مهم دیگر این نشست بود. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات برای خرید کیک زرد که ایران تمایل داشت 950 تن از آن را در یک دوره 3 ساله از قزاقستان بخرد نتیجه در بر نداشته. ایگر سوبوتین تحلیلگر سیاسی میگوید برجام مصالحه است که برای هیچ یک از طرفهای آن رضایت بخش نیست.
مذاکره کنندگان هسته‌ای شاید به دلیل خستگی از گفتگوهای چندین ساله نتوانستند به توافقی برسند که همه مسائل را حل کند. بزرگترین دغدغه آمریکا این است که توافق هسته‌ای در بردارنده عرصه‌های غیر هسته‌ای از برنامه موشکی ایران گرفته تا نقض حقوق بشر و حمایت این کشور از سازمان‌های تروریستی نیست. اما ایران به کمک روسیه و چین توانست مذاکرات را به عرصه هسته‌ای محدود کند و اروپا که تمایل بسیاری برای نفت و گاز و بازار مصرفی ایران دارد نیز بر روی مسائل غیر هسته‌ای چشم بسته. اما این گونه هم نیست که ایران برنده این معامله شد. تهران نیز محدودیت‌های بسیاری را تقبل کرد. اکنون که انتقادهای فراوان از این توافق شنیده می شود، هیچ کس گزینه بهتری را عرضه نکرده و به عقیده من این توافق کماکان پا بر جا خواهد بود، به ویژه که به طور چشمگیر هیچ یک از طرفها آن را نقض نکردند.
ایران و گروه پنج بلوه یک در تیر ماه 1394 به توافقی رسیدند که مطابقان در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای عمده تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برطرف شد. اما با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا که همواره برجام را بدترین توافق خوانده، این نگرانی به وجود آمد که آمریکا از اجرای تعهدات خود سر باز زند. نشست روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک برجام، نخستین رایزنی‌های پنج علاوه یک با ایران پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید بود و گزارش‌ها حاکی است همه شرکت کنندگان از نماینده آمریکا انتظار داشتند درباره موضع کشورش به طور شفاف توضیح دهد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در پایان این نشست اعلام کرد: طرف آمریکایی گفت واشنگتن در حال ارزیابی برجام است و تا زمان اعلام نتایج این ارزیابی به تعهدات خود پایبند خواهد بود. ایران بارها تأکید کرده که توافق هسته‌ای را تمام شده می‌داند و حاضر به مذاکره جدید نیست. الکسی پوشکوف، سناتور با نفوذ روس، چهارشنبه در جمع خبرنگاران تأکید کرد که مسکو برای توافق هسته‌ای با تهران اهمیت فراوان قائل است.
В данном случае Россия выступает гарантом этого соглашения. Иногда говорят, что все решилось между Тегераном и США.
Русия ضامن اجرای این توافق است. برخی میگویند توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا منعقد شده، اما این دیدگاه ساده لوحانه است. چنانچه توافق هسته‌ای بین دولت اوباما و دولت روحانی امضا شده بود، با روی کار آمدن دولت‌های جدید به راحتی فسخ می‌شد. اما می‌بینیم به رغم انتقادهای فراوان، آمریکا حاضر به خروج از این توافق نیست. برجام دستاوردی جمعی است و اکنون روسیه، چین و اتحادیه اروپا پافشاری می‌کنند که آمریکا نیز به تعهدات خود پایبند باشد.
همزمان با برگزاری کمیسیون برجام در وین، بهروز کمالوندی، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای مذاکره با مقام‌های روساتوم به مسکو سفر کرد. بهره برداری از راکتور اول و احداث دو راکتور جدید در بوشهر و تبدیل تأسیسات فردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار از زمینه‌های اصلی همکاری‌های اتمی روسیه و ایران است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مورد آینده سوریه با همتای روس خود رایزنی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در مسکو پس از گفتگو با همتای سعودیش، نیروهای ایرانی و حزب الله گفته است که نیروهای ایرانی و حزب الله همانند روسیه به دعوت دولت سوریه در آن کشور حضور دارند. عادل الجبیر هم گفته است عربستان سعودی همچنان اعتقاد دارد که آینده‌ای سیاسی برای بشار اسد وجود ندارد. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
عادل الجبیر بعد از گفتگو با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف همچنین طی یک جلسه مطبوعاتی گفت که عربستان سعودی طالب ختم به توصیف وی دخالت ایران در خاورمیانه است. به گزارش رویترز، وزیر سعودی ارزیابی مثبتی از گفتگوهای صلح سوریه با حمایت روسیه در قزاقستان ارائه کرد، اما گفت فکر می‌کند لازم نیست فهرست شرکت کنندگان در آن گفتگوها را که توسط ایران، ترکیه و روسیه برگزار می‌شود زیاد کرد. به رغم اختلافات مشهود میان روسیه و عربستان سعودی بر سر نقش اسد، مسکو با درخواست‌ها برای استعفای وی مخالفت کرده و می‌گوید آینده او باید در انتخابات تعیین شود. لاوروف گفت در خصوص یافتن راه حلی برای بحران سوریه بین روسیه و عربستان سعودی اختلافات غیر قابل عبوری وجود ندارد. خبرگزاری تاس گزارش داده وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با همتای سعودیش اظهار داشته است نیروهای ایرانی و حزب الله همانند گروه هوافضای روسیه به دعوت دولت سوریه در آن کشور هستند. سرگئی لاوروف گفت تا جایی که به حضور ایران و حزب الله در سوریه مربوط می شود، خوب می دانید که روسیه حزب الله را یک سازمان تروریستی نمی داند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، الجوبیر اشاره کرده بود سپاه پاسداران و حزب الله را در فهرستی تروریستی قرار دادند و به این خاطر جایی برایشان در سوریه یا بخش دیگری از جهان وجود ندارد. بنابراین گزارش، وزیر خارجه سعودی همچنین گفت که این دو سازمان نفوذشان را نه تنها در سوریه بلکه در عراق، لبنان، یمن و کشورهای خلیج فارس هم وارد می آورند و دستور کار ایران را پیروی می کنند و اینکه عربستان سعودی و متحدینش با این امر قاطعانه مخالفند. خبرگزاری تاس گزارش داده وزیر خارجه روسیه با اشاره به آگاهی از موضع عربستان سعودی و همانند نبودن رویکردهایشان در این باره گفته است که با این همه روسیه و عربستان سعودی اتفاق نظر دارند که حل و فصل بحران سوریه مستلزم مشارکت همه طرفهای سوری بدون استثنا است و همه بازیگران خارجی که می توانند روی طرفهای داخلی اعمال نفوذ کنند، به جز سازمان هایی که شورای امنیت ملل متحد تروریستی اعلام کرده است. بنابراین گزارش، لاوروف یادآوری کرد که ایران مانند روسیه و عربستان سعودی یکی از اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه است و گذشته از این ایران پایبندیش به قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد را اعلام کرده است. در چارچوب روند مذاکرات آستانه برای حل و فصل بحران سوریه، ایران همراه ترکیه و روسیه یکی از سه تضمین کننده آتش بس است که لاوروف آن را در این مرحله دارای اهمیت حیاتی خوانده و از این حیث روسیه و عربستان سعودی را هم نظر دانسته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تهران تابو نام یک فیلم انیمیشن است که به بخش هفته منتقدان 70مین جشنواره فیلم کن در فرانسه راه یافته. این فیلم را علی سوزنده، سینماگر ساکن آلمان ساخته است. و در اون حوزه ممنوعه زندگی سه زن و یک دانشجوی موسیقی در ایران به تصویر کشیده شده. تهران تابو در بخش هفته منتقدان کن با 6 فیلم دیگر به رقابت خواهد پرداخت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر کن در فرانسه از 27 اردیبهشت ماه جاری تا 7 خرداد ماه 70مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. در آستانه این رویداد بزرگ فرهنگی هنری اعلام شد که فیلم تهران تابو هم یکی از فیلم‌های این دوره است که برای نمایش در بخش هفته منتقدان جشنواره کن انتخاب شده. این نخستین فیلم بلند علی سوزنده، سینماگر ساکن آلمان است که تاکنون 22 فیلم انیمیشن برای سینما و تلویزیون کشورهای آلمانی زبان ساخته. آقای سوزنده دانش آموخته رشته فیلم و سینما از دانشگاه شهر کلن است و 22 سال است به آلمان مهاجرت کرده. علی سوزنده در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل گیری، حال و هوای داستان و امور فنی فیلم تهران تابو اینطور گفته:
3 سال پیش شروع کردم به نوشتن این فیلم که یه وقفه 6 ماه داشتیم. بعد از 6 ماه شروع کردیم به فیلم برداری و کلن تا الان 3 سال روی فیلم دارم کار میکنم. تهران تابو فیلم درام اجتماعی هست. داستانش در واقع 4 تا جوان هست، 3 تا زن و یه مرد که در تهران زندگی میکنن و بر حسب اتفاق به هم میرسن و سرنوشتشون به هم گیره میخوره. زندگی تمام شخصیت‌ها به یه نوعی تحت تاثیر ممنوعیت جنسی قرار گرفت. تکنیک ساخت انیمیشنش روتوسکوپی هست. در واقع ما فیلم برداری میکنیم با هنرپیشه واقعی، بعد از این فیلمی که گرفتیم استفاده میکنیم به عنوان نقاشی ها، یعنی در واقع از روی فیلم نقاشی شده. هنرپیشه ها واقعی هستن، محیط اطراف همه نقاشی شده هست. از هنرپیشه واقعی فیلم برداری کردیم، بعد شخصیت ها تبدیل به انیمیشن شدن توی مرحله انیمیشن. ما بازیگر زیاد داشتیم چون 3 تا داستان داریم تو این فیلم، 3 تا داستانی که به طور موازی تعریف میکنیم. به خاطر همین هر داستان هنرپیشه نقش اول داره، نقش دوم داره و هنرپیشه دیگه داره. هنرپیشه اصلی ما خانم المیرا رفیع‌زاده، خانم زهرا امیربانی، آرش مرندی، نگار مونا علیزاده و پیام مجلسی از فرانسه میاد.
فیلم انیمیشن تهران تابو ساخته علی سوزنده به بخش هفته منتقدان 70 دوره فستیوال کن راه یافته و قرار است با 6 فیلم دیگر این بخش در به دست آوردن دوربین طلایی رقابت کند. آنگونه که روابط عمومی فستیوال جهانی کن اعلام کرده، تنها به این بخش هفته منتقدان 1250 فیلم از سراسر دنیا فرستاده شده بود که تنها 7 فیلم برای رقابت با یکدیگر انتخاب شدند. علاوه بر فیلم تهران تابو که ساخته یک سینماگر ایرانی در آلمان است، 3 فیلم هم از کارگردانان داخل ایران به 70 دوره جشنواره کن راه یافتند. لرد ساخته محمد رسولوف در بخش نوعی نگاه و فیلم آنها به کارگردانی آناهیتا قزوینی زاده در بخش نمایش ویژه به تماشا گذاشته می شود و فیلم فریم هم اثر عباس کیارستمی برای نمایش در بخش ویژه فستیوال کن برگزیده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده همراه بشیم.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در اشخاباد پایتخت ترکمنستان آغاز شد و در نخستین شب این مسابقات جابر بهروزی وزنه‌بردار دسته 77 کیلوگرم ایران پنجم شد. رقابت‌های دسته 77 کیلو ساعتی پیش پایان یافت و جابر بهروزی با مجموع رکورد 332 کیلوگرم در 2 حرکت در ردیف پنجم ایستاد. وزنه‌بردار چینی که رکوردش در مجموع 23 کیلو بیش از بهروزی بود به مدال طلا دست یافت. به غیر از بهروزی، ایران 7 وزنه‌بردار دیگر در اوزان مختلف به اشخاباد محل برگزاری مسابقات آسیایی اعزام کرده که شبهای آینده روی تخت خواهند رفت. سال گذشته ایران در مسابقات آسیایی نایب قهرمان شد. بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس روز چهارشنبه در تهران دست به اعتصاب زدند و از تمرین خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تمرین سرخپوش‌ها قرار بود ساعت 10:30 بامداد در مجموعه ورزشی خیریه یعمل در منطقه پونک برگزار شود، ولی آنان با وجود آنکه در محل حاضر شدند ولی در رختکن ماندند و به زمین نرفتند. کادر فنی هم وقتی این شرایط را دید محل تمرین را ترک گفت. اعتراض و اعتصاب بازیکنان پرسپولیس به خاطر عدم اجرای تعهدات مالی از سوی باشگاه در قبال تیم است. تیم ملی مشتنی ایران امروز پنجشنبه تهران را به قصد تاشکند مرکز ازبکستان ترک خواهد گفت تا در مسابقات مشتنی قهرمانی آسیا شرکت کند. به گزارش شبکه 3 و به گفته سالار غلامی کاپیتان تیم ملی مشتنی ایران، این امیدواری وجود دارد که ایران در این دوره از مسابقات نتایج تاریخی کسب کند.
امید داریم که انشالله جوانترین تیم تاریخ بوکس ایران بتونه یکی از بهترین نتایج رو بگیره. البته امسال سید بندی میشه مسابقات و سهمیه قهرمانی جهان اولین بار آیبو داره این کارو میکنه، یعنی اینجوری نیست که دوتا خوب همدیگر رو حذف کنن. آسیا دیگه مثل آسیا قدیم نیست فقط سبک وزنش خوب باشه.
ایران با 8 بوکسور در 8 وزن زیر نظر سرمربی کوبایی خود در مسابقات آسیایی حضور خواهد یافت. رقابت ها روز یکشنبه آینده آغاز می شود. در آلمان و فرانسه از ساعتی پیش 2 مسابقه مهم نیمه نهایی جام اسفی فوتبال باشگاه ها آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. در آلمان بایر مونیخ و دورتموند در ورزشگاه آلیانس مونیخ سرگرم پیکارند تا یکی از این دو به فینال جام اسفی راه یابد. در پاریس و در ورزشگاه پارک دو پرنس هم پاریس سن ژرمن با موناکو روبرو شده تا برنده جواز ورود به فینال کوپ دو فرانس را به دست آورد. و در آمریکا در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی کشور، تیم هیوستون با برد 105-99 مقابل تیم اوکلاهوما به 4th پیروزی دست یافت و به مرحله 1/4 نهایی رسید. پیش از این تیم‌های کلیولند و گلدن استیت نیز به دور 1/4 نهایی رسیدند.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران می شنیدیم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
باش پیاده میشه امروز آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین چانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه، کاری از بابک غفوری آذر. اما پیش از اون در فرصت بسیار کوتاهی که دارم، چه مسئله ای ذهن شما شنونده خوب ما رو به خودش مشغول کرده؟ شما شنونده ما چه دغدغه ها، خوشی ها و یا واهمه هایی دارید؟ هر چه که هست با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112 کانال ارتباطی شما با دیگر شنوندگانه. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره تازه های اکران سینماهای ایران و جهان را با شما مرور می کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران از این هفته با نمایش چند فیلم جدید تغییر خواهد کرد. مهمترین فیلمی که نمایشش به پایان میرسد کمدی خوب بد جلف است که به لطف زمان طولانی اکران و آشنایی قبلی تماشاگران با شخصیتهایش توانست بیش از 14.5 میلیارد تومان فروش کند. جایگزین این فیلم درام نقطه کور ساخته مهدی گلستانه با مضمونی درباره ارتباطات خانوادگی است. در این فیلم محمد رضا فروتن، هانیه توسلی و شقایق فرهانی ایفای نقش میکنه.
لحظه به لحظه داره گزارش میده.
باز رفتی بچه‌ها رو بازجویی کردی؟
میگه اینجا کلانتریه. اینجا هم راش دوره که زن جوون.
نه دیگه اون موقع نمیتونم بیام، دیر میشه.
من 100 دفعه به تو نگفتم من اینجا نیستم. کسی حق نداره پاشو بذاره اینجا.
چیزی از من مخفی میکنی؟ تو به این کارو کار نداشته
باشی. این چیزی کار بر واسوس به سر دیو.
درست حرف بزن ببینم چی میگی.
چشم برم یه چیزی بیارم بزنیم هم دیگه شنگولچی همه چی یادت بیاد.
دیگر فیلمی که از این هفته نمایشش آغاز می‌شود تیک آف نام دارد. فیلمی که تاکنون به نمایش در نیامده و در آن چهره‌هایی چون مصطفی زمانی و پگاه آهنگرانی بازی می‌کنند. این فیلم سومین ساخته احسان عبدیپور است که فیلم اولش با نام تنهای تنها سال 91 در جشنواره فیلم فجر با استقبال نسبی منتقدان روبرو شده بود. تیک آف داستان اتفاقی است که در پایان یک جشن شبانه برای 4 دختر و پسر می‌افتد و زندگی آنها را تغییر می‌دهد.
از ماشین زمان دستت بود رفتی جلو یا
اینجا تو به بندر خیلی راهه. تیک آف جایگزین کمدی سه بیگانه می شود که به عنوان یکی از آثار اکران نوروزی با حدود 1.8 میلیارد تومان فروش به اکرانش در سینماهای سرگروه خاتمه داده می شود. فیلم جدید دیگری که بر پرده ها می رود امتحان نهایی نام دارد. این فیلم دومین ساخته فیلمسازی به نام عادل یراقی است که فیلم نخستش با نام آشنایی با لیلا نمایش های محدودی در برخی جشنواره ها داشت. فیلم جدید او داستان یک معلم ریاضی است که برای تدریس خصوصی به خانه شاگردش می رود و در آنجا با مادر او آشنا می شود. شهاب حسینی و لیلا زاره بازیگران این فیلم هستند که فیلمنامه آن بر اساس طرحی از عباس کیارستمی نوشته شده است.
سرکوسی میخوام باهات حرف بزنم. از وقتی این موتور اومده میگم وایسا.
تو چیکار کردی پیداشون کردی؟ نه تلفن خونه خرابه، دوباره بهشون زنگ بزن.
خب انصافا خودت بودی به ننت شک میکردی؟
سرت به کار خودت باشه پسر جان.
نمایش فیلم های جدید در حالی قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود که فیلم گشت دو با حفظ روند فروشش در حال پیشی گرفتن از فیلم خوب بد جلف به عنوان پرفروشترین فیلم سال 96 است. کل فروش فیلم گشت دو از 14 میلیارد تومان گذشته که با فروش خوب بد جلف کمتر از 0.5 میلیارد تومان فاصله دارد. اکران سینماها در حالی پی گرفته می شود که بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر با تبلیغات فراوان در حال برگزاری است. دوره اخیر این جشنواره شاهد نمایش چند فیلم مهم یک سال گذشته سینمای جهان از جمله فارغ التحصیلی ساخته کریستیان مونگیو و فیلم آخر آندری وایدا به نام پسا تصویر است. برخی سینماگران شناخته شده مانند ویکتور اریسه، فیلمساز اسپانیایی، هم به عنوان مهمان در جشنواره حاضر شدند. در جشنواره امسال 149 فیلم کوتاه و بلند از 58 کشور دنیا به نمایش در می آید. همچنین در این دوره نسخه بازسازی شده برخی از فیلم‌های قدیمی سینمای ایران مانند خانه خدا ساخته جلال مقدم، ناخدا خورشید ساخته ناصر تقوایی و یک اتفاق ساده ساخته سهراب شهید سالس به نمایش در می آیند.
سینمای جهان
بعد از افتتاحیه 100 میلیون دلاری اکشن سرنوشت خشمگین‌ها در گیشه آمریکای شمالی و ثبت رکورد پرفروش‌ترین افتتاحیه تاریخ با 532.5 میلیون دلار فروش جهانی، این فیلم اکشن در دومین هفته اکرانش با 38.5 میلیون دلار فروش آخر هفته بار دیگر در صدر جدول پرفروش‌های گیشه آمریکا باقی ماند. همزمان کل فروش جهانی این هشتمین قسمت سری فیلم‌های سریع و خشمگین از مرز 900 میلیون دلار عبور کرد و طی روزهای آینده وارد باشگاه میلیاردری ها خواهد شد. قسمت عمده فروش این فیلم خارج از آمریکا و در دیگر بازارهای بزرگ سینمای جهان به ویژه چین به دست آمده است. I know it looks bad. Don't give up on him so easy. You've only got one chance to make this family whole again. Don't do this, Dom. You ready? One thing I can guarantee. No one's ready for this. دومین فیلم پرفروش سینماهای آمریکا در هفته گذشته انیمیشن بچه رئیس بود که در سه روز پایانی هفته به فروشی برابر با 12.800.000 دلار رسید. فروش جهانی این انیمیشن با صداپیشگی الک بالوین و با اشاره ضمنی به شخصیت دونالد ترامپ به بیش از 358 میلیون دلار رسیده است. Yes, you can talk. Let's go, you little. Look, the kids are finally getting along. That's nice. I'm on a mission. Puppies are winning and babies are losing. My job is to find out why. Now, see if there's some place around here with decent sushi. I'd kill for a spicy tuna roll right about now. پس از نسخه بازسازی شده دیو و دلبر که در رده سوم جدول قرار گرفت، چهارمین فیلم پرفروش سینماهای آمریکای شمالی یک مستند از کمپانی دیزنی بود که در افتتاحیه‌اش 5 میلیون دلار فروش کرد. مستند متولد چین از گونه مستندهای حیات وحش است و محصول مشترک چین و آمریکا محسوب می‌شود. Disney Nature proudly invites you to its most ambitious film yet. Groundbreaking journey inside the breathtaking wilds of China. یکی دیگر از فیلم‌های تازه اکران شده در هفته گذشته تریلر فراموش نشدنی از کمپانی برادران وارنر بود. این فیلم با بازی کاترین هگل در سه روز نخست نمایشش تنها 4.800.000 دلار فروش کرد و باعث شد تا بدترین فروش افتتاحیه در کارنامه کاری این بازیگر شناخته شده ثبت شود. این فیلم درباره حسادت زنی با بازی کاترین هگل به همسر جدید شوهر سابقش است که به فاجعه‌ای ختم می‌شود. She is dangerous. She needs to stay away from all of us. You should never have brought her here. It's my life, not yours. از دیگر اتفاقات هفته گذشته، افتتاحیه ناموفق درام تاریخی وعده بود. این فیلم که مضمونی درباره نسل‌کشی ارامنه در دوران حکومت عثمانی دارد، تنها 4 میلیون دلار فروش کرد و در رده هفتم جدول قرار گرفت. جدیدترین ساخته تری جورج با نقش‌آفرینی ستاره‌هایی چون کریستیان بیل، اسکار آیزاک، شهره آغداشلو و شارلوت لوبن در حدود 2200 سالن سینما در سراسر آمریکای شمالی به روی پرده‌ها رفته است. حدود 90 میلیون دلار هزینه صرف تهیه این فیلم شده و فروش 4 میلیون دلاری در افتتاحیه شکستی سنگین برای سازندگانش به شمار می رود. Safe. به غیر از اکران سینماهای جهان، هفته گذشته فیلم‌های دو بخش جنبی این دوره جشنواره فیلم کن، بخش‌های هفته منتقدان و کارگردانان معرفی شدند که بر این مبنا مشخص شد فیلم تهران تابو ساخته یک فیلمساز ایرانی تبار در بخش هفته منتقدان نمایش داده خواهد شد. این فیلم به کارگردانی علی سوزنده ششمین فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی است که امسال در جشنواره کن نمایش داده می شوند. تهران تابو با مضمونی سیاسی اجتماعی خارج از ایران به صورت انیمیشن زنده با حضور بازیگران ایرانی از جمله زهرا امیر ابراهیمی ساخته شده است. بر اساس فیلم‌های اعلام شده، جدیدترین فیلم جولیت بینوش و ژرارد دپاردیو با عنوان خورشید زیبای درون ساخته کلر دنی، فیلمساز سرشناس فرانسوی، با عنوان فیلم افتتاحیه بخش هفته کارگردانان نمایش داده خواهد شد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.